أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله،
اللهم صل على
آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنه الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المجتهدين، برحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. از شد مبحث بعدی رو مرحوم ناینی راجع به حکومت قطع رهبر مونده. البته در خلال کلماتشون اشاره فرمودن که این بحث حکومت رو ما به مناسبت هایی در سابق هم متعرض شدیم. راست همینطوره، تو بحث استصحاب، تا روز استصحابه، و اینجا سعی کردن بیشتر متن. خلاصه بحثی که ایشون فرمودن این شد. اولا ایشان عبارت شیخ رو آوردن و توضیحی راجع به عبارت شیخ اینجا دادن. یه توضیح من از صفحه 710 میکنم، یه توضیحی هم باز بعد از کلام شیخ دارن. و ایشون گفتن ولو شیخ فرموده که حکومت به اصطلاح تفسیر لفظی است، اما مراد ایشان تفسیر لفظی به معنای مصطلح نیست، بلکه در حقیقت معناش اینه که دلیل حاکم شارح میشه، مبین میشه، یا توسعه میده دلیل محکوم رو، موضوع دلیل محکوم، یا تزریق میده. بعد در این صفحه 72 صفحه 12 فرمودن فتحقیق انهو لا یعتبر فی الحکومه ازید و من ان یرجع مفاد احد و دلیلین او یرجع مفاد و مفاد و احد دلیلین الى تصرف فی عقد وضع الاخر، وضع الاخر این دلیل آخر، به نحو من تصرف اما به ان یکون مفاد احد اما رافن لموضوع الاخر فی عالم تشریع کما فی حکومت الامارات علل اصول العملیه و حکومت بعض الاصول علا بعض فی علا ما تقدم بیان و فی و اما به ان یکون مفاد و اهده ما ادخال ما یکون خارجن او اخراج ما یکون داخل فی. تا اینجا یه عبارت ایشان این است که حکومت برمیاده به یک نحو تصرف، به تعبیر ایشان در عقد الوضع به اصطلاح. این عقد الوضع و عقد الهم که در عبارت مرمون آزیان میاد، یعنی اصطلاح منطقی است. عرض کردیم در هر علمی همون اصطلاح خود علم باید به کار برده بشه، چون موجب شبهات میشه. مناسبه با اصطلاح علم و اصول دیگه عقد الوضع و عقد الهم نیست. حکم متعلق، متعلق و متعلق، قیود و قیود متعلق، این طوری متعارفش اینه، اونی که متعارف اینه. اما این مثلا سله به معنی از صلات و واجبتون، وقت از صلات و عقد الوضع گرفتن منزله موضوع واجبتون، اینا نیست. اونا قضیه اخباری از ربطی به عقم صلات نداره. علاوه که به ماکان این تعبیر آمده مرادشون واضحه، اما ای کاش این تعبیر رو نمی کردن، مخصوصا که ناینی بین متعلق و موضوع فرق میگذاره. شاید عقد الوضع گفته بگه هر دو، مثلا هم تصرف در اکرام بکنه هم تصرف در علما، اکرم العلما. این عبارتی که مرحوم ناینی در اینجا داره رافع موضوع دیگری باشه. بعد مرحوم آزیا اشکال میکنه که یعنی اشکال نمیگه، بهتر این طوره بگیم حاکم همیشه تصرف در عقد الحمل میکنه، نه گاهی تصرف در عقد الوضع. باز به تعبیر ایشون حاشیه ایشون میخونن الا اولا ان یقال ان قوام الحکومه به نظر احد دلیلین الا مفاد دلیل الاخر، دلیل حکم آخره، من حیث عقد حمله به جهت عقد الحمل، یعنی به جهت حکم به اصطلاح ما، اما به توسیط تصرفی موضوعیه، حالا این تصرف در حکم، نظرش به حکم یا به خاطر تصرف در موضوع، به نحو من العنایه اخراجن و ادخالن او بلا توصیت عادت تصرف، مثلا تصرف در موضوع نباشه، بلکان ناورن بدون الى تعیون نوشته بود، تعیین مفاد دلیل آخر بلا تصرف فیه به نحو من العنایه الى موضوعه، اصلا عنایتی نداره او حکمی. و من الثانی یعنی نکته، نکته لفظی نیست، تفسیر نیست، ممکن است نکته لفظی هم نباشه، لفظ احد و هما گاهی میگه من شک بین سلاس و لربع فریست نه کذا، خب بعد میگه لا شک لکسی رشک، مثلا اینجا اون کلمه شک رو به کار برده و توضیح داده. گاهی اوقات نه این مقدارم نیست، تفسیر لفظی نیست. و من الثانی عموم لا ضرر و امثالهی، مراد از امثالهی لا حرج، مثلا علا ادلت تکالیف، چون عرض کردیم مشهور بین علمای اسلام باید گفت نه فقط علمای شیعه، تقریبا از اواخر، از اوائل قرن دوم از زمان فقها بین اهل سنت بعدها و تامس زیدیه و اخیرا بین علمای ما، علمای شیعه مثل مرحوم شیخ و دیگران، این طبقه اخیر علما لا ضرر رو حاکم بر ادله اولیه میدونن. مثلا گفت اوفو بالعقود، حالا اگر وفا به عقد موجب ضرر باشه دیگه وفا به عقد واجب نیست، لذا بلا ضرر اثبات خیار کردن، با اینکه یجب الوفا به عقد به حسب اصل اولی، لکن اگر وفا به عقد مستلزم ضرر شد، مثلا مغبون شد، کتابی که 1000 تومان قیمتش بود 10000 تومان خرید، اونجا دیگه اوفو بالعقود جاری نمیشه به خاطر لازرر. ولذا لازرر رو شارح و مفسر و حاکم بر ادله تکالیف، فصل وجوه کم اگر ضرر باشه و ایدیه کم ایلال مرا، معلومه کل احکام اولیهی که داریم اینها اگر به حد ضرر رسید برداشته میشه. این معنای لازرر پیش علمای ما الان. اخیرا خب یه بحثی کردن علما که اگر ما باشیم و این مفاد لازرر نفیه، مفادش اثبات نیست، مثلا فرض کنیم لزوم وفا به عقد برنما جعل خیار نمی کنه، یا به اصطلاح که الان متعارف شده لازرر مشرع نیست، چیزی که شارع تشریع نکرده با لازرر ما تشریع بکنیم، به الی آخر ابحاث. قرض مرحوم آیه عراقی میفرماید در اینجا لا ضرر، مثلا لا ضرر و لا ضرر چه رفت داره با اوفو بالعقود، اصلا لفظا هیچ ناظر به هم نیستن، نه این لفظ اون به کار برده شد، تصرف در موضوع هم نکرده، اما از اون طرف آمده گفته که اگر وفاء به عقد موجب، یعنی اینطور میفهمیم موجب ضرر شد، اونجا وجوب وفاء به عقد برداشته میشه، این معنای لا ضرر و این معنای حکومت لا ضرر بر ادله احکام. پس بنابراین مرحوم آزیا مخالف فرمود ما در حکومت دائما تصرف در عقد الحمل به تعبیرش در حکم، این تصرف در حکم به دو جور میشه، یا در خود لسان دلیل میاد در موضوع اون حکم تصرف میکنه، این یه نحو حکومته، یا نه اصلا تصرفی نمیکنه، خود حکم رو محدود میکنه و در لسان دلیلش هم وارد نمیشه، نمیگه لا یجب الوفا اوفو بالعقود الا اذا کان ضرر، این گفت الا اذا کان ضرر میشه حکم تخصیص، اما اگر اینجور نشد و مثل لا ضرر آمد اون میشه حکومت. وقد تقدم ان تقدیم استصحاب سببی بر مسببی یا قاعده حلیت یا طهارت منها زر قبیل ایزن، چون شما مثلا این کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون، حالا اگه این شیء سابقا نجس بود الان استصحاب نجاست میکنید، در اینجا شما تعارض بین این دوتا دلیل نمیبینید، ببینید یه دلیل میگه لا تنقض الیقین به شک، وقتی این بحث خوب با این بطلر من روشن بشه، این بحثی رو که آقایون دارن ناظر به دلیل اون مطلبه، یعنی لسان دلیل، لسان دلیل استصحاب و لسان دلیل قاعده طهارت مرادشون، یا اساس طهارت مرادشون لسان دلیله، اون دلیل میگه لا تنقض الیقین به شک، ببینید لا تنقض الیقین به شک، توش نخوابیده نجاست طهارت اینا نخوابیده. این دلیل میگه اگر نجاست معلوم نشد نمیدونی نجسه، اون حکم به پاکی میکنی. خب طبعا اگر استصحاب آمد و گفت این لا تنقض الیقین، مخصوصا اگر ما استصحاب رو اینجور معنا کردیم که مراد از استصحاب بقای یقین تنزیلن، یقین هنوز هست، اون یقین از بین نرفت، و از آن معنی اصل عملی رو این گرفتیم. شما یقین داشتین نجس الانم، شما اگر یقین داشتین نجس الانم باش یقین حکم به نجاستش میکنین، در اینجا در حقیقت شما من وسط درسم ببنم. در اینجا شما به حساب دیگه کلوشه این لکه طاهر نظیف دیگه جاری نمی کنین. ببینید ایشون میگه اینم حکومته، با اینکه شرح تفسیر نداره، توضیح نداره، نگفته کلوشه این لکه نظیف، حتی این که تعلم انه نجس، الا این که حالت سابقه رو بدونید، اون لا تنقض الیقین. یعنی ببینید نکته فنی در عبارت آیان بیان نسبت بین دو دلیله، لا تنقض الیقین به شک، کلوشه این لکه طاهر. از کم کلوشه این لکه طاهر در روایات نداریم، در کلام صدوق در مقدمه آمده، اما فعلا در روایات نداریم. اون که این کلوشه این نظیف، حتی تعلم انه قدر، قدر هم داره، و اذا علمت انه قدر فقط قدر. اونی که روایت عمار هم هست، روایت واحده هم هست، جای دیگه نداریم. دقت فرمودید بین این دوتا دلیل تعارض هست؟ یعنی شما اگر سابقه میدونستی نجسه، طبق لا تنقض الیقین میگین نجسه، طبق کلوشه این لکه نظیف میگین طاهره، پس تعارض شد. جواب آقایون که تعارض نیست، حکومته، تخصیص هم نیست. سابقی ها تخصیص مثلا میفهمیدن، یعنی کلوشه این نظیف مگر حالت سابقه، اون لا تنقض الیقین رو با عنوان تخصیص حالت. اینا میگن نه، ادله دلیل تعبیر تعبیر تخصیصی نیست، لسان لسان شرحه، این دلیل اون دلیل شرح میده، این دلیل لا تنقض الیقین، این دلیل کلوشه این لکه نظیف رو شرح میده. یعنی شرح میده که اگر شما حالت سابقه رو دونستین نجاسته، دیگه حکم به طهارت نکنین، حتی تعلم. این به منزله علمه، این استصحاب، اونی که شارع گفته تعبد داده شما رو به استصحاب، این به منزله علمه، ولذا شما دیگه به اساس و طهاره مراجعه نمی کنید. دقت کنید، این به مراد ایشان به قاعده حلیت، تقدیم استصحاب سببی بر مسببی یا بر قاعده حلیت. از کردیم قاعده حلیت پیش ما حلیت واقعی است، مراد ایشان از قاعده حلیت اصالت الحلیه است، چون حلیت واقعی اگر آمد دیگه جای بحث نداره. من هذا القبیل ایضا. اما استصحاب سببی و مسببی، من توضیحش رو عرض کردم، مشکل در استصحاب سببی و مسببی اینه که دلیل یکیه، هم توی سبب و هم توی مسبب. اگر دلیل دوتا بود میتونیم یکی رو شارح قرار بدیم، اما وقتی دلیل یکی بود، اون شارح قرار دادنش نکته میخواد. چون فرض کنید شما لباسی بود نجس بود، اینو با آبی که سابقا کر بوده شستین، نمیدونی آیا اون آب هنوز کر رو یا نه. خب اینجا میگن استصحاب نجاست جاری میشه چون لباس نجس بود، از اون برم استصحاب کریت جاری میشه. نکته فنی این که چرا استصحاب کریت بر استصحاب نجاست مقدمه؟ آیا هر دو جاری میشن؟ نتیجهش تعارضه؟ یا فقط در هر کدوم جاری میشن برای خودش؟ یعنی اون آب رو حکم میکنیم کره، اما این لباس هم سابقا نجسه، با اینکه با شستی موزم حکم میکنیم به نجاستش، در باب اصول اشکال نداره. چه نکته ای داره که شما دلیلش هم یکی لا تنقض الیقین به شک، نکته فنی روشن، چون یه دلیله. چطور میشه یک دلیل یک حکم یک مورد رو بگیره مورد دیگر نگیره؟ چرا کریت رو میگیره نجاست رو نمیگیره؟ اگر شما استصحاب کریت کردین، پس این لباس پاکه، دیگه استصحاب نجاست نمیگه. ایشون میگه ما توضیح این مطلب رو در اونجا ما هم توضیحاتش عرض کردیم یاله احتیاج به تکرار نه. در تعارض استصحاب سببی و مسببی توضیحش عرض کردیم که حقم همین است که استصحاب سببی جاری میشه و مسببی جاری میشه. ما در خلال این مباحث بعد از بیان کلمات مرحوم آزیا و مرحوم آینائینی اصلا یه نحوه دیگری چون در بحث وارد شدیم بعد متعرض میشه. و من اول کل مورد یکون و احد و دلیله نافیان لموضوع الاخر تعبدن و تنزیلن و مدخلن لغیری کذالک. اینم ناظر به حکمه. از قوام حکومت ها در لسان ایدن انما هو به ملاحظت نظره الاخکمه، چون نظر به حکم نه به موضوع. پس بنابراین در حکومت دائما نظر به حکمه، یا به توسط موضوع یا خود حکم. این خلاصه نظر ایشان. ولذا مثل لازرر حکومت داره بر ادله اولیه، مثل استصحاب، استصحاب سببی حاکم بر استصحاب مسببی است، استصحاب نجاست، استصحاب حرمت مقدم است بر اساط الهل و بر اصالت و طهاره. این خلاصه نظر ایشان.
ناظر بر موضوع هم هست داخل موضوع توسعه میده،
تعظیم
میکنه.
نه دیگه، ناظر موضوع نیست، ناظر به حکم میکنه. لازرر دیگه کاری نداره به موضوع.
نه در همه حکومت عرض میکنه، بالاخره تعظیم میکنه، توسعه
میکنه موضوع. نه، حکومت وقتی ناظر به خود حکومت بدون تصرف موضوع در موضوع کاری نمیکنه. عقد منافات نداره، یک عقدی ساقش. ولی زمان بعضی دیدم از اسلامیین اصلا منکر خیار قبلن اوهو بلوغو تصدر قبول کرد، به عمل میکنم به اوهو بلوغو. علا ایا حاله نمیدونم روشن شد اجمال بس. پس مرحوم آزیا نظرشون اینه که شما آینائینی فرمودین توسط موضوع، یعنی تصرف در عقد الوضع و موضوع، این درست نیست. اما خیلی عجیبه، من نفهمیدم واقعا، نفهمیدم. چون ناینی بعد از اینکه اون مطلبی رو کلام خوندیم، مخصوصا مقید به معنی عباراتیشون بخونم، به ان یکون مفاد احد ما رافعا لموضوع الاخر فی عالم بلا فاصله میفرماید بله، وقد یرجع مفاد احد دلیلین الی التصرف فی عقد حمل الاخر لا فی عقد وزی. اما حرف آزیا رو میزنه ایشان. فقط مرحوم آینائینی گفت که یا تصرف در موضوع یا در خود حکم، که ادلت نفی ضرر و العسر و الحرج و نا تکون و حاکمتن الاحکام. فقط فکر میکنم مرحوم آقای آزیا لزام گفت اولا، گفت شما نگو یا تصرف در موضوع یا تصرف در حکم، دائما تصرف در حکمه، دائما تصرف در حکم یا در خود حکمه یا به توسط موضوع، اینجوری بگیم. رسیده به ملا نقطی دیگه. علا ایال مرحوم آینائینی هم لا ضرر رو قبول دارن، ادله عسر و حرج رو قبول دارن که تصرف در حکم و حاکم بر ادله احکام اولیه. راجب لا ضرر، راجب این مطالبی که این آقایون در اینجا فرمودن، این تصرف در عقد حمل کرد که این درست نیست که. ها بل یک مطلب دیگه، و من هنا نقول انه قد یقع المعارضه بین اطلاق نظر تنزیل به نسبت الى حکم مع دلیل ذلک الحکم. مرحوم ناینی آخر بحثی نکته رو میگه، ایشون مرحوم آزیا همون جا با ایشان بحث میکنه. این نکته ای که در اینجا آورده حدود دو سطر و نیمه، دو سطر و ربعه، این دو سطری که اینجا، دو سطر و نیمه که اینجا ایشون آورده، کمتر دو سطر، این ناظر به همون مطلبی است که بعد میاد. لذا عبارت ایشان در اینجا مجمله، منم نمیخونم چون بعد خواهد آمد. ببینید این در صفحه 712 در این چاپ، در صفحه 715 یا حاشیه نسبتا مفصلی داره که من با مرحوم آینائینی سر به سر میگذارم. یه حاشیه مفصلی داره، تو این حاشیه مفصلش نسبت به این دو سطر و ربعی رو، دو سطر و ثلثی رو اونجا توضیح میده. چون توضیح میده دیگه من اینجا شما رو معطل نمیکنم. ولزام داره قد اشرنا، داره قد اشرنا، صفحه 715 قد اشرنا الى تصویر المعارضت بین هما. این اشرناش همین زیل این حاشیه اینجاست که در صفحه 712 مراد از اشرنا اشاره به این حاشیه است که که من امروز نخواهم الان اشاره کردم من هنا نقول به انه قد یقع المعارضه، مراد از اشرنا اینه. این رو بعد چون توضیح میده دیگه ما اشرناش نقل نمی کنیم. اما به نسبه به موضوعاتی که ایشون فرمودن در اینجا ما ادله نفی ضرر و اصول اولا اصول حرج که نداریم، ادله نفی ضرر که داریم لا ضرر رو قبول کردیم و عرض کردیم بزرگان حدیث اهل سنت قبول نکردن مگر اونایی که با شواهد و کثرت و مطابقات و مقارنات و اینا. و شرح مفصل لا ضرر رو از قرن اول در دنیای اسلام در مدینه عرض کردیم تا بعد رسید به این مرحله که الان رسیده و عرض کردیم مثل مرحوم عایشه خوشریه میگه اصلا لا ضرر نفی نیست، نهیه، یعنی به کسی ضرر نرسون، لا تضر اخاک به تعبیر ایشان. حالا ایه حاله اگر نهی شد یه حکومت مطرح نیست دیگه، اینی که ایشون بفرماد حکومت بود مفیز بر نفی و ما هم قبول نکردیم، ما هم نفی گرفتیم حکومت نگرفتیم، راجع به قضای خارجی گرفتیم، ناظر بعد احکام اولیه نیست. حالا بسیار خوب مسئله نیست، حالا میخوام بگم این مطالب به هم دیگه. و اما نسبت به استصحاب که مرحوم آیه آزیا فرمودن، ما یه توضیحی کلن عرض میکنیم که این تخصیص و حکومت و ورود و اینها در مثل اصول عملیه نمیاد، چه دوتا اصل عملی با هم مثل دوتا اصل، اصل سبی و مسبی و اولاین یا اصالت الحل با قاعده با استصحاب حرمت، یه چیزی سابقا حرام بود حالا حرام، یا اصالت الطهاره با استصحاب نجاست و حالا مجرا مواردی که هست انشاءالله توضیح خواهیم داد. ما یه راه دیگه رفتیم که اصولا اگر هر دو دلیل ما لسانشون یعنی لسان هر دلیل از اصل عملی باشه، اصل عملی اصولا این نسبت ها رو توش ملاحظه نمی کنیم، نه حکومت نه برو نه تخصیص و نه غیر از آن، جای ملاحظه این نسبت ها نیست. همچین که اگر یکیش باشه، این توضیح چه بذاریم بعد عرض میکنم خدمت و سر اختلاف رو بعد عرض میکنم. بل یرجع و تصرف حال نفسه کما اوزهنا، لکن رجوع تصرف اون وقت ایشون میگه سوا آن کانت الحکومه فیدگان بین الادله، مثل حکومت لا شکل کثیر شک علا قولی من شک بین سلاس و الاربه و فلیبن عل الاربه او کانت الحکومه فی ما بین الادلت المتکفل بیان الاحکام ظاهریه یا احکام ظاهری، مثل حکومت امارات بر اصول، چون امارات تابع واقعا اصول موردشون جهل به واقع موردشون نرسیدن. فان الحکومه فی جمیع ادارات، ایشون حکومت امارات یعنی جایی که امارات باشه حکومتش ظاهری گرفت. ترجع الى تصرف دلیل الحاکم فی عقد وضع دلیل محکوم به نحو من التصرف. نکته ای که ایشون در اینجا دارن این است که در باب حکومت لازم نیست دلیل محکوم اول بیاد زمانن بعد دلیل حاکم بیاد، نه ممکنه اول دلیل حاکم بیاد، ممکن رسول الله بفرمان لا من شک بین سلاسار اینطور بعد امام صادق لا شکل کسی روشه، یا بعد اول در زمان امیر زبان امیر مومنین بیاد لا شکل کثیر شک بعد امام صادق کنش من شک بین ثلاث و الاربع. بله و راستم هست این مطلبی که ایشون فرمودن، چون شارحیت نکته نکته شرح و تفسیر و بیان و تحدید حدود یک مطلب رو گفتن، این لازم نیست اون محدود اول باشه، ممکنه اون محدد اول بیاد اونی که میخواد بیان بکنه، اون محدود هم بعد بیاد. بعد عرض کردم من این عبارت عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، ایشون می فرماید این شاید از عبارت شیخ مسوقا لبیان حالی متفرعن علی، حالا برحال بود یا نبود وارد این مطلب نمیشیم. بعد ایشون بله بله داله کاند نتیجه تل حکومه یه تخصیص کما ان نتیجه تل ورود خوبت تخصیص تخصص. بعدم میگه تو اول مبحث براءت و خاتمه استصحابم به این مباحث راسته تکرار شده، این بحث انصافا تکرار میشه یکی از عواملی که بحث اصول طول زمانی زیاد شده مال همینه، یک جای معینی بگم بقیه دیگه عطف بر اون بکنم. و اجمال الفرق بین هذه العناوین تخصیص عبارات عن خروج شیء عن موضوع دلیل به ذاته تخصص تکوینه، خروج تکوینی دیگه توش تعبدی نداره. و اما الورود عبارات عن خروج شیء عن موضوع اهل دلیلین حقیقتا لکن بعد از تعبد به عنایت تعبد، مثلا خروج شبهه عن موضوع الاصول العقلیه به تعبد بالامارات و اصول شرعیه. مثلا اگر یک لسان دلیلی آمد که مثلا قبول کردیم قبح عقاب بلا بیان، فرض کنیم مثلا به قول آقایون ما قبول کردیم که قاعده قبح عقاب بلا بیان، یا در باب اساط و تخییر قبول کردیم عقل حکم میکنه، مراد از اساط و تخییر خب بعضیم که قائلن که عقل اصلا حکم نداره اینجا، چون عملا انسان مخیر دیگه، یا انجام میده یا ترک میکنه دیگه، جای حکم نیست دیگه، این جای اصل عملی هم نیست، جاییست که دوران ام بین محظورین بشه. از کردیم معیار دوران ام بین محظورین عبارت از این است که نه ممکن است مخالفت نه ممکن است موافقت، هیچون بشه ممکن نیست، پس بالاخره یکی باید انجام بگیره. در موارد دوران ام بین محظورین دیگه تخییر نمیخواد بگیم اساط و تخییر، و ما از کردیم اشکال نداره اساط تخییر هم جاری باشه و درست هم هست، لیکن اون تخییر موردش مورد تحیره، یعنی حکم عقل این که شما نمیدی انجام بدین یا ندی موردش مورد تحیره. اما اگر اماره آمد یا اصل عملی آمد و به اصطلاح بود، این دیگه تحیر شما رو برمیداره، اصلا شما دیگه تحیر ندارین. لیکن این تحیر برداشتن به نفس تعبد، به نفس این که گفت شما به خبر واحد عمل بکنید، به نفس این که گفت شما به بیانه عمل بکنید. مثلا من با مثال میدید تو دفترش نوشته من ساعت 10 در فلان مکان باشم، نذر کردم یا نباشم، اصلا کلمه خونده درست میشه باشم نباشم ساعت 10، خب طبیعتا نمیتونه مخالفت بکنه، میتونه موافقت کنه، یا هست یا نیست. اما اگر فرض کردیم شخص ثقه آمد یا دو نفر بیانه گفتن آقا ما بودیم وقتی که تو این مطلب تو دفترت نوشتی، نظر نوشتی، ما بودیم تلفظ کردی ساعت 10 اونجا باشم، خب اگر این آمد و بنا شد که علی اشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک و تقوم به حل بیانه، بیانه آمد که باشین، خب پس دیگه تحیر ندارید. پس با این روایت مسعود بن صدقه، چون در باب بیانه اونی که صریح داریم در حجیت بیانه و عموم حجیت بیانه در موضوعات خارجی همین روایت مسعود است، دیگه روایت دیگه نداریم. روایت ها به عناوین دیگری آمده، مثلا ما عقد بینکم بل ایمان و البینات، بعد بینات تطبیق کردن بر خبر عدلین، و اما اونی که صریح آمده با عنوان بینه همین خبر مسعود بن صدقه، روایت مسعود بن صدقه. پس بنابراین تا اینجا فکر میکنم مطلب تا یک حدی روشن شد. اگر بیانه آمد که شما یا من بودم اونجا دو نفر، یا ما شما این مثلا یه هفته قبل نوشتی الان شما دفترت نگاه میکنی شک بدید باشم یا نباشم، اما ما بودیم که به من گفتیم نذر کردیم باشم و اینه نوشتم تو دفترم، خودش میادم نمیاد، خیلی خوب یاد نیاد، ما بودیم اونجا، عموم حجیت بیانه این دلیل اختزا میکنه که شما نظرتون یک طرف بوده باشم دیگه پس تحیر از بین میره به مجرد تعبد به بیانه. دقت کنیم به تعبد به بیانه نیامد بگه، یعنی دلیل نیامد بگه شما تحیر ندارید، شما متحیر نیستید، آمد گفت حکم اینه، یعنی شما نظرتون اینه، همین که گفت شما اینه قبول کنید یعنی دیگه تحیر خود به خود تحیر از بین میره، از بین میره تحیر، جایی برش نمیمونه، دقیق فرمونید، ولذا اساط و تخییر در اونجا جاری نمیشه اگه قائل به اساط تخییر شد که بنده هم قائل هم.
اینجا
فرم کنه اگر امکان امکان موافقت قطعی داره این احتیاطه، نداره یعنی امکان موافقت نیست قطعی و نه به اصطلاح مخالفت اون میشه تخییر بزن. که خروج شبهه عن موضوع اصول العقلیه به تعبد به الامارات و اصول شرعیه. اینجا مثلا تا آمد گفت که مثلا من با مثال اینجا اکن فاسقون به نبعه و تبینو، اگر فاسق آمد گفت دنبال بیان باشین، دنبال روشنگری باشین، روشن بشه. وقت گفتیم مفادش اینه که اگر عادل گفت دیگه نمیخواد. یعنی چی؟ یعنی عادل خودش بیانه. وقتی آمد گفت خبر عادل دیگه تبیان نمیخواد. تبیان یعنی وضوح، طلب وضوح، طلب بیان. دیگه این تبیان نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون خود خبر عادل فی نفسه بیانه. اگر فی نفسه بیان بود دیگه قاعده قبه قابل بیان چونه نمیشه، چون که بیان هست. به نفس تعبد میشه بیان. نیامد بگه جعل تو خبر العادل بیانن، تعبیر به اگر میگفت جعل تو خبر العادل بیانن این میشد، اگر اون قبه قابل بیان هم دلیل لفظی بود، چون قبه قابل بیان دلیل لبیه. مثلا اگر گفت جعل تو خبر عادل رو علمن، اون حدیث رفع رفع امتی مالای علمون برداشته میشه. اما اینکه گفت شما خبر عادل بیانه، تا آمد گفت خبر عادل بیانه، یعنی تعبد دارین به خبر عادل چون بیانه، دیگه خواهی نخواهی قبه قابل بیان جاری نمیشه. راهی رو که آیان رفتن اینه. مسئله از اون آیا اساط البرائه، اساط الاحتیاط، اساط التخیر با وجود روایات، با وجود امارات، با وجود حجت جاری میشن؟ چون در بعضی از عبارات قدمای اصحاب حتی به یک معنی متأخرین و در عبارات اهل سنت داره، مثلا فیه وجهان بل قولان، من انها مقتضا اساط البرائه و من روایت فلان دلت علا خلافا. خب مرحوم شیخ ما بگید نسبت بین دلیل براءت رو با روایت نگاه نکنید. اگر مراد شما از براءت براءت عقلیست، موضوعش خب حقاب بلا بیانه. اون روایت میگه من بیانم. ادلهی که میاد میگه خبر واحد حجتی، میگه این بیانه. دو، یا دلیل شما براءت شرعیست، رفع عن امتی ما لا یعلمون، این دلیلی که میاد میگه شما باید به خبر عادل عمل کنی، این دیگه میگه این ما لا یعلمون نیست، این ما یعلمونه. یا اگر کسی به حدیث حج تمسک کرد، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، ما حجب الله عن العباد، این دیگه اگر بگیم که آمد گفت این علم، این حجب نیست. اگر آمد یعنی گفت این حجب نیست، میشه حکومت. اگر حکم عقل رو برداشت، اصل عقلی باشه میشه ورود، اصل تعبدی باشه تصرف در لسان دلیل میشه، میشه حکومت. روشن شد؟ پس بنابراین با این ترتیبی که ما عرض کردیم خدمتون، این مطلبی که بین علمای متأخر ما در جمع بین لسان ادله اصول با ادله به اصطلاح امارات جمع کردن روشن شد. این اصول اگر عقلی باشه ادله امارات واردن برون، اگر نقلی باشه حاکمه. این خلاصه یه کیفیت جمع. البته من مخصوصا این رو خیلی توضیح دادم، چون ما با اینکه این مطلب گلان موضوع ما استاندارده الان اصول در زمان ما شده، ما عرض میکنیم این مطلب درست نیست، با اینکه خیلی مشهوره و این اصولا جزء ادبیات قانونی نیست، مثلا به بحث کلی تری رو ما مطرح کردیم. حکومت و تخصیص و ورود جزء ادبیات قانونی باید باشن. اگر ورود مرادشون اینه، این اصلا جزء ادبیات قانونی نیست. ورود کلا از ادبیات قانونی خارج میشه. ادبیات قانونی در نظر ما جایی است که لسان دو دلیل با هم نگاه میکنه، این لسان دو دلیل با هم مقایسه میشه ادبیات قانونی. اما اگر در جایی لسان دلیل مقایسه نکردیم، خود قانون، خود روح حکم رو نگاه کردیم، این دیگه جزء ادبیات قانونی حساب نمیشه. این همون قسم دومیست که مسئله روح قانون. و اگر بین دوتا حکم با همدیگه در فضای قانونی بررسی کردیم، اونجا این میشه به اصطلاح نکته نکته فضای قانونی، حتی اگر تعبیر تخصیصی باشه. ادبیاتش مثلا کل المؤمن عند شروط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، اینا عمدن تخصیص فهمیدن شرط یجب الوفا به الا، چون لسان تخصیصه. این طبق تصوری که آقایان دارن تعبیر ما عرض کردیم الا شرطا، این بیان فضای قانونی است. اصولا التزامات شخصیه یک محدوده خاصی دارن. محدوده التزامات شخصی این است که به التزامات قانونی برخورد نکنن. اگر التزامات شخصی یعنی اعتبارات شخصی، چیزی رو که شما اعتبار کردین، التزام بهش دادین، بخواید شما قانون رو با اون دور بزنین و قانون رو بردارین، خب طبعا این باطله دیگه، جاش نیست اصلا. این مال فضای قانونی است. تعبیر تخصیصه، اما روحش روح فضای قانونی است. یعنی میخواد این نکته رو توضیح بده. اصولا در فضای قانونی شرطی که بخواد تحلیل حرام بکنه یا تحریم حلال بکنه یا مخالف کتاب و سنت باشه، شرطی که مخالف کتاب و سنته، این اصلا فی نفسه منعقد نمیشه. التزام مثل لا نظر فی معصیته، این لا نظر فی معصیته در حقیقت اینه. چرا؟ چون نظرم التزام شخصی است. شما نمیتونیم با نمیگی من نظر کردم شراب بخورم، اون نمیشه این کارو کرد. یه روایتی هست از کلام اگه مایل باشید، در جلد هفت القدیر، مرحوم القدیر به یک مناسبتی در زیر این قصه ای که یک زنی آمد گفت پیش پیغمبر و از این انصار بود که گفت من نظر کردم، نظر کردم بین یدشون در مقابل شما دفع بزنم و قول موزه دایره بزنم. حالا متونش مختلفه، توی متنش اینجوریه که اگر نظر کردی انجام بده، اگر نظر نکردی انجام بده. خب اینا به شوخی اشبهه به همین ایام عید الزهرا و قول مناسب باشه با عید الزهرا. این چیه که یعنی لا نظر فی معصیته؟ در حقیقت خوب دقت کنید، تعبیر مثلا یا حکومت آقایون میگیرن یا تعبیر به اصلا تخصیص میگیرن الا شرطن. به نظر ما نه شرطه نه تخصیصه نه حکومته، هیچ کدوم نیست. این فضای قانونی است. فضای قانون اینطوریه، التزامات شخصی، اعتبارات شخصی یک حد محدودی داره. هیچ قانونی اجازه نمیده شما با اعتبارات شخصیتون قوانین رو دور بزنید، قوانین عقب بزن. دیگه اصلا قانون نمیمونه، شما همش نظر میکنید، مخالفت قانون میکنید، با یک کسی قرارداد میبندید، معامله میکنید، میگین شرط میکنم مثلا 5 کاسه شراب بخورید، جام شراب، این که دیگه چی با چی نمیمونه، تمام قضای شریعت. ولذا من نظر ما اینه که اینها یه نوع فضای قانونی هست. تعبیر ادبیش تعبیر تخصیص، تعبیر حکومته، نه تخصیص نه حکومته، هیچ کدوم نیست نظر اعتقاد بنده. پس بنابراین خود اینها یه واقعیت دارن. مسئله اصول عملی، چه اصول عقلایی باشه چه اصول به اصطلاح شرعی باشه، لسان شرعی باشه، اصولا ما یه قاعده رو انشاءالله عرض میکنیم، نسبت بین دلیل اصل رو با چیز، با دلیل اماره اصلا حساب نمی کنیم. یعنی اصلا اینا با هم قابل نسبت سنجی نیستن. خود روح تشریع، روح قانون یعنی همونی که آمده اصل قرار داده، خود او قصور داره، خود او در موردش نمیاد، روح قانون قصور داره. نکته ادبیات قانون نیست. یالا چون بنا گذاشته بودم این مبحث رو آخر بگیم، بعد توضیح میدم، الان فقط اشاره کردم که بعد نظر خودمون انشاءالله این خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. التماس دعا سلامه.